بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. هرشد یکی از ادله‌ای که استدلال برای براءت شده اجماع است. تقریب اجماع را به چند صورت میتوان کرد. اول اینکه ادعا کنیم اجماع همه اغلا و اصولیین اخباریین بران است که اگر تکلیفی از جانب مولا واصل نشود عقاب بران تکلیف قبیحه. همه متفقند بر اینکه عقاب بر تکلیف غیر واصل به حکم عقل ناپسند و قبیح است و طبعا از شارع مقدس و خدای حکیم عمل قبیح صادر نمی شود. این تقریب و اجماع بازگشتش به دلیل چهارمه که دلیل عقل باشه. ولی دو اشکال بر این وارد عنوان دلیل اجماع دو اشکال بر او وارده. اشکال اولین است که این یک قاعده عقلی و حکم عقل است به قبح عقاب بلا بیان و در احکام عقلیه اجماع به ما خود دلیل شرعی راه نداره. اجماع به عنوان یکی از ادله اربعه برای اثبات حکم شرعی است، نه برای اثبات حکم عقلی که عقل خود بدان مستقل است. این اولا. ثانیا این فرع ثبوت صغرات، یعنی فرع این است که بیانی از جانب مولا واصل نشده باشه. اما اخباریین میگویند شارع مقدس توقف عند الشبهات را واجب کرده و این ایجاب احتیاط و توقف خود بیان است بر تکلیف مجهول. اگر بیان است پس صغرای عقاب بلا بیان محقق نشده، حیث ان فی المقام بیان بر حکم موجوده و آن بیان وظیفه طریقی است که نامش احتیاطه. پس این تقریب ساقطه. دومین تقریبی که برای تمسک به اجماع اصولیین کرده اند آن است که می گویند شارع مقدس خود وظیفه اباحه و ترخیص را برای کسی که تکلیف به او واصل نشده باشد، نه به نفسهی و نه به طریقهی، اباحه و ترخیص را جعل کرده. ادعا کنیم که اجماع است بر این که عند عدم وصول تکلیف لا به نفسهی ولا به طریقه شارع اجازه ارتکاب و ترخیص در عمل داده است. پس بگوییم مثلا شرب تتون اگر واصل نشده که واصل نشده حرمت او، نه به نفسهی دلیلی بر حرمت پیدا کردیم و نه دلیلی بر لزوم احتیاط در شرب تتون که نامش وصول به طریقه است، این هم نیز پیدا نشده و اصولی و اخباری متفقند و اجماع دارند بر این که اگر حکمی واصل نشود چه وجوه چه حرمت، نه خودش واصل شود و نه طریقش که لزوم احتیاط باشد واصل نشود، وظیفه ترخیص و اباحه است. این برهان و اجماع آری پسندیده است، چون که اجماع بر حکم شرعی به اثبات اباحه و ترخیص الهی است. اما به مدعی اجماع عرض می کنیم که این اجماعی که شما بیان کردید بر کبرا منعقده، یعنی اجماع بر اباحه و ترخیص در تکلیفی که واصل نشود نه به نفسهی و نه به طریقه، چنین تکلیفی موردش محکوم به اباحه و ترخیص قبول. اما مفروض این است که آیین اخباریین میگویند شبهات و حکمیه واصل به طریق است، چون که شارع در شبهات امر به توقف و احتیاط کرده و گفته محتمل الحرمه را احتیاطاً ترک کن و محتمل الوجوب را احتیاطاً اتیان کن. پس گرچه حرمت اول و وجوب ثانی واصل به نفسهی نیستند، دلیل ما را بر حرمت اول مثل شرب ستون و وجوب ثانی مثل دعاء عند رؤیت الهلال گرچه تکلیف در طریق خود این دو تکلیف واصل نشده، اما طریق عمل به او که احتیاط است واصل شده و آن دلیل قف عند الشبهه فان الوقوف خیر. یا فرمود اخوک دینو فهتد لدینک بما شئت. پس وجوب و حرمت به نفسهی لم یصلا الى المکلف لکن وصلا به طریق هما و هما الاحتیاط. پس فرمایش شما کبرویان درست است جناب اصولی که تمسک به اجماع کردید، اما صغراش که عدم وصول تکلیف به نفسهی و به طریقهی باشه صغرا ثابت نیست، زیرا در شبهات طریق واقع که احتیاط است واصل شده، منتها اخباریین میگویند فقط در شبهات تحریمیه واصل شده. جناب محدث استرابادی میگه مطلقا در شبهات حکمیه چه وجوبیه چه ترخیصیه واصل شده، احتیاط طریقه و طریق واصل شده وجوب او به خاطر ادله توقف و احتیاط. سومین تقریب برای اجماع آن است که ادعا کنیم یا ادعا شده که آقا تکلیفی که واصل نشود به نفسهی، گوش میکنی آقای رحمانی، تکلیفی که به خودش واصل نشده باشد محکوم به اباحه، طریق به درد ما نمیخوره، اجماع علماست برای اینکه هر تکلیف وجوبی یا تحریمی اگر به عبد واصل نشد بعد از اینکه عبد فحص کرد و مأیوس از دلیل شد، حالا اگر شیئی حرام باشه علی حرمتش به عبد نرسیده باشه یا شیئی واجب باشه و عبد بیچاره بعد از فحص کامل بر وجوب او اطلاع پیدا نکنه، گفتن اجماع است بر ترخیص و اباحه، همانطوری که دلیل کل شیء لک حلال این را گفت این تقریب جوابش دیروز عرض شد که ممکن این تقریب درست باشه که اگر خود تکلیف هم به ما واصل نشود محکوم به حلیت و اباحه باشیم، اما اخباریین ابداً قبول ندارند، زیرا آنها میگویند تکلیف غیر واصل در عموم قف عند الشبه یا عند الشبهه فإن الوقوف خیر من الاقتحام در او داخله. سرانجام این ادعای اجماع یا ادعای اجماع بر حکم عقلی است که راهی نیست، یا ادعای اجماع بر کبرایی است که صغراش منکرند اخباریین، یا ادعای اجماعی است بر امری که اخباریین منکر این اجماع هستند. شما میگید اجماع بر اباحه است، اخباری میگه خیر، اجماع بر احتیاط یا دلیل بر احتیاط. بنابراین دلیل اجماع بهتر این که اصلا نیاد در مسئله ما و مطرح نشود. همون آیات و روایات قبل اگر کافی بود و به ها و الا این اجماع قابل خدشه به عنوان دلیل بر براعت عند الشبهات و حکمیه نمیتواند باشد. سرانجام چهارمین دلیل، دقت کنید این مهمه، چهارمین دلیلی که اقامه شده است بر براعت فضلا دلیل عقل است، با آن این است که عقل هر عاقلی مستقل است بر اینکه عقاب بلا بیان قبیح، و قبیح از شارع مقدس صادر نمیشه. پس عقاب بر شرب توتنی که لم یصل حرمته الینا، عقاب بر ترک دعاء عند رؤیت الهلال که لم یصل وجوبه الینا، این عقاب بلا بیان یعنی بلا دلیلی که واصل به مکلف شده باشه به حکم عقل قبیحه. پس اگر عقاب قبیح بود معناش اینه که للمکلفه ان یأتی به مشبه الحرمه و یترک مشبه الوجوب للامن من عقاب الشارع. مکلف ایمن از عقابه. گفتن اولین بار که به این جمله تمسک شده است در گفتار محقق بزرگوار محمد باقر بهبهانی فرزند علامه شیخ اکمل الدین بهبهانی بوده، اون که از او تعبیر شده به وحید عصره استاد المحققین، اوی که سکونت کرد در کربلای معلا و قبر شریفش در پایین پای مولا حسین ابن علی سید الشهدا در رواق پایین پاس، قبلا یک صندوق مشترکی با صاحب حدائق در همونجا داشتن، لعنت خدا بر صدام برداشته شد دیگه، امساک چون اونجا مختص به زنان بود نفهمیدیم اون صندوق برگشته یا نه. به هر حال این بزرگوار که بساط اخباریین را برچید در کربلای معلا، این قاعده به این جمله گفتن از او ضبط شده، قبح عقاب بلا بیان. سرشم بسیار واضحه، برای اینکه فضلا تکلیف به منظور انبعاث و انزجار، یعنی موالی که دستورات و تکالیف می‌دهند برای ایجاد دائی در نفس مکلفین است که به وسیله این تکلیف در دل مکلفین دائی بر فعل و یا دائی بر ترک حادث شود و حاصل شود، بعد بر اساس این دائی اولی را اتیان کنند و دومی را ترک. و پر واضح هست که دائی دائر مدار علم و وصوله، و الا کسی که جاهل به تکلیف و دستور مولا باشه طبعا در دل او ایجاد دائی بر فعل یا انزجار عن الفعل حاصل نمیشه. حال مولا بیاد بر اون چه که جمعه به او جاهل است عقاب کنه، بگه تو چرا فلان فرمانی را انجام ندادی، یا چرا فلان عملی را که گفتم ترک شود ترک نکردی، با اینکه عب در صدد بود دستور مولا را بفهمد و عمل کنه، اما از جانب مولا تکلیف به عبد واصل نشد و عبد بیچاره جاهل موند. خب با فرض جهل انبعاث و انزجاری نیست و عقاب بر او عقلا قبیح. این همان است که گفتن اولین بار محقق بهبهانی از او تعبیر کرده به قبح عقاب بلا بیان. از زمان اون بزرگوار تا اخیر که قریب دو قرنه، این قاعده به همین صورت در السنه اصولیین مطرح شده بود. عقاب بلا بیان قبیح است. اما اخیراً سیدنا المعاصر مرحوم صدر تشکیکی در این قاعده کرد و گفت حق الطاعه اقتضا می کند که عبد به خاطر اینکه عبد مولاست و در اطاعت مولاست باید اندج شبه احتیاط کنه، زیرا وقتی احتمال داد که مولا شیئی را حرام کرده باشه و یا شیئی را واجب کرده باشه گرچه به او واصل نشده باشد، عقل میگوید اقتضاء عبودیت عبد آن است که طاعت مولا را بر گردن خودش حق الهی ببینه و با احتمال تحریم ترک کند و چنان که با احتمال وجوب اتیان کنه. لذا برخی قبل از مرحوم صدر گفته بودند که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدمه، بلکه عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، اما چون تکالیف الهی ناشی از مصالح و مفاسدی است که خیر و سعادت بشر در آن هست و مخالفت با آنها ضرر آفرینه، عقل مستقل است به دفع ضرر محتمل، بنابراین با احتمال تکلیف نوبت به قبح عقاب بلا بیان نمیرسه، چون که دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است، پس عقاب بلا بیان نیست بلکه عقاب مع البیانه. بنابراین این بحث چون بحث بسیار جالبی است، اخیرا اگر دوستان برن آقایان هم در مجله اهل بیت که منتشر میشه سالها و هم در مجله اصولی که در قم منتشر میشه داد سخن در این حق الطاعه مرحوم سید بزرگوار صدر داده شده. استاد خویی هم گرچه آقای صدر شاگرد ایشون بود و معاصر با هم بودیم، اما بالفعل جمله به این نظریه اشاره کردن گرچه اسم نبردن. حالا اگر دوست دارین مایلین در مجلات اصولی که در قم منتشر میشه و اینجا میاد یا در مجله فقه اهل بیت در این شماره های اخیرش و همچنین در کتب دیگری که از خود مرحوم صدر مونده، مثل اون تقریراتی که ما جناب آقای شاهرودی ما یاسم محمود نوشته، این مسئله حق و طاعه هست، آیا ببینیم که این دلیل عقلی مخدوش است به حق و طاعه یا به وجوب دفع ضرر محتمل یا مخدوش نیست؟ و صلی